بازار چادر مشکیمون رو.
حالا من این یک دقیقه آخر فرمایشات این دوستمون رو شنیدم، کاملا با ایشون موافقم. اگر بحث همینه،
حیف شد بقیهش رو اکف دادید، خیلی برمان خوب.
نمیدونستم بحث اصلا موضوع بحث رو نمیدونم، ولی من هم معتقدم این که بگیم مافیا وجود داره، هیچ کی نمیتونه هیچ کاری بکنه، ما میخوایم یه جوری بی تدبیری و سهل‌انگاری و لغت یه خود تندترش بی ارزگی خودمونو گردن این و اون بندازیم. بخش تجارت ما بازار خوب شناخته، وظیفه‌شو به نفع احسن اجرا میکنه. بخش صنعت ما کاستیای صنعت رو نمیتونه بشناسه یا شناخته، نمیتونه اون تولید مورد نیاز جامعه رو ایجاد بکنه.
یه سوال بپرسم، ممکنه شناخته باشه و نخواد کاستی ها رو برطرف بکنه؟
ببین اونم دیگه تا حالت بدبینانش اونه که منافعی داشته باشه و نخواد.
منافعی دارن به نظرتون؟ یا اینکه نه به علت مشغولیت غافل موندن ازش؟
ببین مشغولیت، من نمیخوام بگم مشغولیت یا بخوام منافعی دارن، به هر حال تو این 40 سال اخیر ما کلی مسئولین وزارت صنعت و مسئولین اقتصادی کشور تغییر کردن، یه تیم ثابتی نبوده که بگیم این تیم ثابت بوده منافعی داشته و حالا یا مشغولیتی داشته نرسیده به این امر مهم. در واقع هر تیمی که اومده سهل انگاری کرده. حالا
یه کارو بلد نبوده یا اینکه سرگرم جای دیگری بوده،
یه بخشیش به خاطر تکنولوژیه که چادر مشکی داره، پارچه ساده ای نیست، بافت آسونی نداره، علل خصوص رنگرزی و تکمیلش آسون نیست. هنوز هم ما دانش فنی رنگرزی و تکمیلش رو به صورت کامل در اختیار نداریم. استحضار داشته باشین 2 ساله که ما فقط نخ مخصوص تولید پارچه چادر مشکی رو
داریم خودمون
تولید میکنیم. تا 2-3 سال پیش از کره وارد
تمام اطلاعاتی که میده اطلاعات دقیقی هست.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب میفهمید آقای،
در حال نخش نخ مخصوصیه، نخ پرتابی هست، میکروفیلامنت، تاب زیاد داره، 2 ساله داریم تولید میکنیم. بافتش بافت مخصوصیه، پارچه ماشینای مخصوص میخواد، پارچه ماشین دابیدار با راپورت پودی بالا میخواد، هر ماشین تخبافی که مثلا تا دیروز ملافه میبافته امروز تصمیم بگیریم بریم روش پارچه چادر مشکی ببافیم جواب نمیده. کما اینکه چند تا کارخونه این کارو کردن، رفتن رو پارچه های ساده بافت، رو ماشین های ساده بافت یه پارچه مشکی تولید کردن، رنگم کردن به اسم چادر مشکی، اومد تو بازار جوابم نداد. نه. بعد گفتن دولت از ما حمایت نمی‌کنه. اون اصلا چادر مشکی نبود که بخواد دولت از اونا حمایت بکنه. مخصوصا بخش رنگرزی و تکمیلش، پارچه چادر مشکی بالاخره ثبات رنگی میخواد، ثبات سایشی میخواد، گرد و غبار رو باید به خودش نگیره، رو زمین میماله، یه تکمیل به خصوصی میخواد که هنوزم اونو ما به دست نیاوردیم. بخشش مشکلات فنیه، بخشش هم سهل انگاری و ناکارآمدی.
سه تجربه طولانی هم لازم داریم برای تکمیل، غیر از اینکه ماشینالات خاصی میخواد، فرایند پیچیده ای داره. من بعضی جا میگم مثل یه عروس خانومی میمونه که 2 سال شروع کرده به آشپزی، این با یه مادر بزرگ 40 ساله که اون کره یا ژاپن یا باشن متفاوت آشپزیشون. نیاز به تجربه ای هم داریم، غیر از اینکه این فرایند تکمیل رو احتیاج داریم. مواد شیمیایی رو باید بهتر بشناسیم، هر پارچه‌ای تو خانواده مشکی رنگپذیری خاصی داره، متفاوت هستش. این نیاز به تجربه بسیار بالایی هم داره.
مثال دیگرش ببینید، پارچه جین هم همینطوره. پارچه جین هم هر کسی که رفت یه پارچه آبی برداشت رنگ کرد لزوماً پارچه جین نمیشه. پارچه جین تعریف خاص خودشو داره، مخصوصاً قسمت رنگرزیش. رنگرزیش تو قسمت قبل از بافت انجام میشه، یعنی نخ تار تو قسمت آهارزنی رنگ میشه، بعد میره برای بافت. در نتیجه شما میبینید نخ تار رنگی آبیه، نخ پود که پشت پارچه میفته سفیده. نه اینکه ما یه پارچه سفید تولید کنیم بعد ببریم رنگش کنیم پشت رو یه رنگ، بعدم بگیم داریم جین تولید میکنیم.
خیلی خوب بلدید آقای حایری، کیف کردم.
خب من درسش رو خوندم، تجربه دارم که 40 سال کار کردم. ولی در مورد مافیا یه چیزی عرض بکنم، دوستمون فرمودن که
فرصت ندید.
هر کسی میتونه بره پارچه چادر مشکی بیاره، درسته، هر کسی
کار داره، اما هر کسی نباید بره بیاره.
نه نه
اون... هر کسی که متخصص
نه 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 اجازه بده اون طرف بهش نمیفروشه. ببین یه کارخونه تولید پارچه چادر مشکی تو کره که 20 ساله داره با من کار میکنه، من تقریبا شدم نماینده انحصاریش تو ایران. هر کسی بره 50,000 دلار ببره که به اون نمیفروشه، میگه اون نماینده من آقای ایکس برو ازش بخره،
برو ازش بخره.
چون اگه 5 دست شد دیگه این پارچه چادر مشکی تو پارتوس بازار اصطلاحا دیگه آقا نیست. اونم مواظب محصول خودشه، داخل کشور هم همینطوره.
یه ضعف بازاریابی و برندینگ و حفظ بازاره.
این حرف درسته که مشتری انحصاری داره، ولی من شاید
دو دقیقه وقت میدم به ما بچه های پخش. آقای پارسا اگه میشه یه دو دقیقه به ما وقت بدید، ممنونم.
من بسیاری از کارخونه‌های کره رو بازدید کردم. ایشون درست میگه، یه کارخونه‌ای یه مشتری تو ایران پیدا میکنه و میگه ایشون نماینده انحصاری من. اولا که ما یه واسطه داریم اینجا به اسم دبی. خب ما در این مورد بررسی دقیق انجام بدیم. من میگم بسیاری از کارخونه‌های کره رو بازدید کردم. یه واسطه داریم اینجا به اسم دبی. خیلی از این وارد کنندگان عمده اونجا مستقر بودن. البته الان تقریبا بازار دبی از بین رفته رو چادر مشکی.
خب
ولی ما مگه دوتا کارخونه تو کره داریم؟ مگه 5 تا داریم؟ شما تو کره یه شبکه منسجم تولید داری، کارخانجات کوچک زیادی
با همون کیفیتی که خوبه،
کیفیتی که قابل قبول تو بازار ایران، میتوانن این پارچه رو تولید کنن. اصلا کارخونه‌ای که هنوز وارد ایران نشدن، بعضی موقع نمایندگانشون به ما مراجعه میکنن، پارچه هاشون هم بسیار خوبه و قیمتش مناسبه. آدمای جدید اصلا نیاز به تجربه داره؟ آدمای جدید میتونن با این کارخانه جدید وارد معامله بشن و از پارچه‌های اون
آدم دانشجو داشته باشه رقابت بکنه. یه تلفن 30 ثانیه‌ای گوش کنیم، برگردیم و بعد با شما بزرگوار و مردم خدافظی کنیم.
مشکلت این خانمایی که الان مشکل خرید چادر دارن، یا خانواده‌ای که مثلا 3-4 تا میشن، بعد این هزینه‌اش که حداقل 400-500,000 تومان یه دونه قواره چادر میشه که باید 2,000,000 تومان هزینه خرید چادر مشکی کنن، اما با این وضعیت گرونی و با این وضعیت درآمد و که هیچکس وسع خریدشو ندارن.
آقا اینم یک نمونه از 1,000 تا تلفنی بود که در این زمینه داشتیم و خیلی در واقع پیامکایی که نرسیدیم بخونیم. متشکرم آقای هایری که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم که وقت گذاشتید. آقای قلب من خیلی از شما ممنونم. امیدوارم که یه روزی از شما دو بزرگوار دعوت کنیم بیاید اینجا و بگید که آقا به فلان نقطه خوب رسیدیم، فلان اتفاق خوب افتاده، ما کلی کیف کنیم. متشکرم از جناب.
من هم امیدوارم این اتفاق بیفته و کسانی که واقعا مسئول هستن برای تولید چادر مشکی در ایران یه روزی وظیفه‌شون رو درست انجام بدن.
ان شاء الله. امروز آقای دکتر روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمودند که اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار داره. متشکرم خانم ها آقایان، خداحافظتون.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان تیر ماه 1360، استاندار انقلابی گیلان، مهندس علی انصاری، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که یادش بانی آرامش. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سوا. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی‌نیاز ساز. الهی به امید تو. نظر کرده های خداوند، درود و سلام بر شما هموطنای با صفا و بیریا، سلام بر شما. تن و جانتون بیگزند، درود بر شما. نیم روز یک شنبتون بخیر. به رسم استقبال از لحظه بانگ نماز در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه نیم روزی رادیو ایران به افق آفتاب. در این لحظه های ملکوتی از همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران التماس دعا داریم. و ما هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:09 خواهد. نگاهی دیگر. در دعای جوشن کبیر خدا رو صدا میزنیم و میگیم ای نگهداران که از او نگهداری جوید، ای مهربان بران که از او مهر پوید، ای آمرزندان که از او آمرزش خواهد، ای یاوران که از او یاری طلبد، و ای حافظ آن که از او حفاظت خواهد. خدا بهترین حافظ و نگهداریه که در زندگی داری. به جز خدا کیه که از لحظه‌ای در لحظه‌ای آنی از یاد ما غافل نباشه و از ما چشم بر نداره. چقدر فکر کردم به این حقیقت که خدا همیشه نگهدار و مراقب ماست، آرامش بخشه. شما این حقیقت رو کجای زندگیتون لمس کردید؟ کجا احساس کردین خدا حافظ و نگهدارتونه؟ کجاها حس کردید مهر و مهربانی خداوند شامل حالتونه؟ کجا گناهی کردید بعد توبه کردید بعد خداوند شما رو آمرزیده؟ کجا احساس کردید خدا یار و نگهدار و پشتیبان شماست و هیچ چیزی از چشم او دور نیست؟ ۲۲۴۸۶۲۲۵۰۰۹ تلفن های ماست و سامانه پیامکی ما 30900. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:09 خواهد بود.
پنجره‌ای رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان باز شد. همین حالا با افتخار سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا محمد مهدی ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. یک شنبه ماه ذی‌قعده همه عزیزان بدونن اهل بیت هدیه قشنگی برای ما گذاشتن، دو تا درکت نماز داره که حتما تو برنامه‌تون گفتید این نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو بخونن که وعده‌های قشنگی خدا داده و به همین دلیل که اینقدر سفره‌های قشنگی تو ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه بر ما پهن شده باید خدا رو شاکر باشیم و سجده ی شکر بگذاریم که خدا این سفره‌ها رو گذاشته که ما از لغزش‌ها حفظ بشیم انشاءالله.
آقا کیفیت خوندنش هم می‌فرمایید چگونه است؟
دو تا رکعت
مثل نماز صبح.
هر رکعت بعد از هم سه تا قل هو الله میخونن سوره توحید عزیزان.
بله.
و یک دونه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق که معروف به معوذته.
بسیار.
در واقع هر رکعت 5 تا سوره میخونن غیر از هم، سه تا قل هو الله، یک ناس، یک فلق. دو رکعت هم سلام میدن. بعد از 4 رکعت 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الی. خیلی طول هم نمیکشه.
بسیار عالی. عرض کنم که سوره زها سوره دلداری های خداوند به پیامبرشه. خدا قسم میخوره به روز به شب تا به پیامبرش بگه که او رو فراموش نکرده، همیشه هوای او رو داشته، داره و خواهد داشت. خدا ما رو هم فراموش نمیکنه، همیشه هوامون رو داشته، داره و خواهد داشت. امروز
پرسیدیم که شما این حقیقت این که خدا نگهدار ماست، حافظ ماست، کجای زندگیتون لمس کردید؟ کجای احساس کردید که خدا خیلی حواسش به شما هست و چشم از شما بر نداشته؟ شنونده فرمایشات حضرت عالی هستی.
من بذارید یه خاطره بگم.
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
چند سال پیش بود که با عرضم به خدمتتون همراهان از مشهد را افتادیم به سمت تهران و قم. خب بنابر آموزه‌های دینی صدقه رو می‌گذاریم، آیت الکرسی می‌خونیم، دعاهای سفر رو می‌خونیم.
بله.
ولی ابتدای سفر تو اولین مقصد از فاصله که از مشهد گرفتیم یه حادثه اتفاق افتاد، حادثه کوچیکی. بله. یه هزینه‌ای برای ما درست شد.
بله.
با خودمون سوال کردیم که عجب، ما این صدقه رو که داده بودیم، دعا خونده بودیم، چرا این حادثه اتفاق افتاد؟
بله.
جالبیش اینه تو مقصد بعدی که فاصلهش مثلا یه مقدار 200 کیلومتر تقریبا بود، یه حادثه بزرگتر اتفاق افتاد.
بله.
که ما رو تقریبا یک شبانه روز تو اون شهر معطلمون کرد، یه هزینه بیشتری هم پرداخت کردیم. اون سوال دوباره برامون تکرار شد.
بله.
جالب بود همین تو دو تا دوباره سوالمون رفتیم به مقصد سوم که رسیدیم، ماشین کاملا موتور سوزوند.
عجب.
یا تاغان زد و بله. ماشین موتور سوزون، مجبور شدیم که ماشین رو در اون شهر بگذاریم.
بله.
بقیه مسیر رو با وسائل دیگری بیان قوم، یک هفته بعد برگردیم و ماشین رو بیاریم.
بله.
این سوال سه باره تشدید شد که آقا میگن صدقه آدم رو حفظ میکنه، خدا آدم رو نگه میداره، ما صدقه دادیم،
آیت الکرسی هم خوندیم، چی شد پس؟ آیت الکرسی
هم خوندیم، تاغان خوندیم. اینقدر قشنگ تو عالم رویا که حس میکنم این رویای صادقه بود، یکی از افراد خانواده نشون دادن که درست همون مسیر رو میومدیم، تو جاده ماشین رفت ته دره، اکثر افراد ماشین از دنیا رفته بودن، یه نفر که زنده مونده که داره خواب میبینه فریاد میزنه که بیاید ما رو نجات بدید.
عجب.
از خواب بیدار شد، بلند بلند گریه میکرد این عزیز و فرمود که حالا فهمیدم حکمتشو، خدا با این بلاهای کوچیک سپر بلای بزرگتر برای ما درست کرد. یعنی صدقه کار خودشو کرد، خدا داره ما رو حفاظتمون میکنه. مردم نگن این بحران کرونا چرا اینقدر داره ما رو اذیت میکنه، این مشکلات چرا ما رو اذیت میکنه. گاهی وقتا مشکلات سپر بلای بزرگتر میشه، پس خدا داره ما رو حفظمون میکنه.
بله.
البته نه هر مشکلی رو، چون بعضی از مشکلات رو قرآن میگه به ما کسبت ایدی کن، خودتون با دست خودتون ایجاد میکنید.
بله.
با ندانم کاریاتون. پس اون اصلی که خدا شما فرمودید، خدا به پیغمبر میگه من شما ها رو حفظتون میکنم، فبقاه الله سیئات ما مکرو، یا امن من عذابی که امام رضا فرمودن کلمت الله اله الا الله.
بله.
حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که ما باید شاکر این محافظ بودن خدا باشیم.
بله.
که تو شعرامون هم میگیم گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. اینا همه اسباب داره، ایمان داره به این که من تو مسیر بندگی باشم، خدا منو از انحراف حفظم میکنه،
انشالله.
از اضطراب حفظم میکنه،
انشالله.
خدا منو از سقوط حفظم میکنه،
انشالله.
خدا همه ماها رو از انحراف و اضطراب و سقوط حفظمون کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار سپاسگزارم، خیلی هم عالی. محتاجیم به دعا. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری. اما حاصل تلاش سرکار خانم مهدیه پهلوانی، هر روز یک مسجد که همین حالا تقدیمش میکنیم. بفرمایید.
هر روز یک مسجد.
امروز به استان کرمانشاه شهر پاوه اومدیم و میخواییم از مسجد جامع و قدیمی این شهر صحبت کنیم. مسجد مسجد جامع پاوه یکی از قدیمی ترین مساجد این شهر هست. در شمال شهر پاوه قرار گرفته و بنا به باور مردم در زمان خلیفه دوم دستور ساخت این مسجد داده شده، ولی خب ما کتیبه یا نوشته‌ای موثق در کتاب‌ها نمی‌بینیم که تاریخ بنای مسجد رو این زمان ذکر کرده باشه، ولی در قدیمی بودن مسجد جامع پاوه شکی نیست. وقتی از بین ساختمان‌های شهر پاوه عبور می‌کنید، دقیقاً در وسط اون میتونید مسجد جامع پاوه رو ببینید. یک مسجد تک مناره‌ای با نمای سفید رنگ که دو تا دور پنجره‌های اون رنگ سبز به چشمتون میخوره. این مسجد صحن نداره. بعد از عبور از در ورودی ما وارد شبستان اصلی مسجد جامع پاوه میشیم. وقتی وارد فضای مسجد جامع پاوه میشید، یک شبستان مستطیل شکلی رو میبینید که نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک است. تقریبا 15x20 متر فضای این شبستانه. رنگ سبزی که ما در نمای بیرونی مسجد جامع پاوه میدیدیم، اینجا در تمام دیوارهای شبستان به کار رفته و باعث آرامش بخشی بیشتر فضای معنوی مسجد جامع پاوه شده. اینجا 15 ستون داره این شبستان که خیلی قشنگه. شاید فضای قدیمی بودن این مسجد رو بیشتر قابل لمس میکنه و اون اینه که این ستون‌ها همگی از جنس چوب هست. اگر محراب مسجد جامع پاوه رو بخوایم بهتون بگم، در ضلع جنوبی مسجد شبستان ما میتونیم محراب قدیمی این مسجد رو ببینیم. البته در طی این سالها تعمیراتی انجام شده و حالا شاید اون شکل قدیمی که اینجا داشته ما در حالا عکس هایی که از این فضا گرفته شده میدیدیم اینجا قابل مشاهده نباشه، ولی همچنان این محراب زیبایی خاص خودش رو داره. اینجا یکی از مساجد مهم فرهنگی و مذهبی در شهر پاوه هست. یک نکته مهم دیگه هم درباره مسجد جامع پاوه بگم، چون اینجا فضای خیلی بزرگی رو نداره، در کنار مسجد جامع پاوه یک مسجد دیگه هم هست که بیشتر حالا مردم میگن در زمان زمستان، حالا خصوصا قدیم استفاده میشده، که به مسجد زمستانی هم معروف هست. ما اومدیم درش بسته بود، ولی مشخصه که اینجا هم یک مسجد قدیمی هست به دلیل اینکه در چوبی بسیار قدیمی داشت که برای اون کتیبه هایی به خط کوفی حک شده بود. اگر به کرمانشاه زیبا سفری داشتید، به شهر پاوه هم بیاین، در کنار مردم با صفا و خونگرم این شهر مسجد جامع پاوه رو هم ببینید و در نمازهای جماعت این مسجد قدیمی هم شرکت داشته باشید.
خب این هم از بخش هر روز یک مسجد که معطر کرد فضای برنامه امروز به افق آفتاب رو. خیلی متشکریم از سرکار خانم مهدیه پهلوانی. بیشک خداوند ما بنده های خطاکارش رو فراموش نمی کنه، اما شده جاهایی و به زنگاهایی در زندگیم که بیشتر حضور خداوند رو حس کردیم. همیشه هوامونو داشته، داره و خواهد داشت. کجاهاست اون بزنگاها رو برای ما به اون لحظه ها رو برای ما بفرمایید، از طریق سامانه پیامکی 3900 یا از طریق دو شماره تلفن 224-86 و 225009. ضمن التماس دعا از همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران، به استقبال لحظه های ملکوتی بانگ نماز خواهیم رفت. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم از سوره مبارکه نور، آیات 35 الی 40 با صدای قاری هموطن استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه